بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. برادر صانع ژاله یکی از کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن بازداشت شد. فاطمه کروبی میگوید همسرش آماده پرداخت هزینه اصلاح ویرانی‌های نظام است. و اسرائیل میگوید ایران دو کشتی جنگی به مدیترانه فرستاده است. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران، قانع ژاله، برادر صانع ژاله، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های روز 25 بهمن ماه، دیروز چهارشنبه از سوی ماموران امنیتی دستگیر شد. بنابر این گزارش‌ها، این بازداشت در پی گفتگوی قانع ژاله با صدای آمریکا صورت گرفته است. آقای ژاله در این گفتگو ضمن تأکید بر حمایت برادرش از جنبش سبز، بسیجی بودن او را انکار کرده است. به دنبال کشته شدن صانع ژاله، دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران در اعتراضات روز 25 بهمن ماه، مقام‌ها و رسانه‌های دولتی اعلام کردند وی بسیجی و از حامیان دولت بوده است. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی آماده پرداخت هزینه اصلاح و ویرانی‌های نظام است. خانم کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع اوباش و مزدبگیران در برابر منزلشان به شدت انتقاد کرده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، فاطمه کروبی روز چهارشنبه در نامه‌اش از اظهارات و شعارهای لاریجانی و نمایندگان مجلس علیه سران مخالفان دولت نیز انتقاد کرده است. به دنبال تظاهرات 25 بهمن در ایران که به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی صورت گرفته بود، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سر دادن شعارهایی خواستار اعدام این دو شده بودند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران دو کشتی جنگی به شرق دریای مدیترانه فرستاده. آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، مقصد این دو کشتی سوریه است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک اعزام دو کشتی جنگی ایرانی به مدیترانه را خصومت‌آمیز خواند و گفت اسرائیل از نزدیک این کشتی‌ها را زیر نظر دارد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد واشنگتن حرکات این دو کشتی را زیر نظر دارد. مقام‌های کانال سوئز گفتند هنوز درخواستی برای اجازه عبور این دو کشتی از سوی ایران به آنها ارائه نشده، اما افزودند مشکلی در این زمینه وجود ندارد. دادگاه متهمان قاچاق محموله تسلیحاتی ایران که در نیجریه توقیف شد روز چهارشنبه آغاز شد. عظیم آقاجانی متهم ایرانی و عثمان عباس جگا متهم نیجریه‌ای این پرونده در این دادگاه حاضر شدند. در آبان ماه امسال ماموران امنیتی نیجریه ضمن بازرسی از محموله‌های دریایی یک کشتی تجاری 13 کانتینر حاوی انواع سلاح را کشف و ضبط کردند. مقام‌های ایرانی مقصد این محموله را کشور گامبیا ذکر کردند. عظیم آقاجانی که گفته می‌شود عضو سپاه پاسداران است، پیشتر اتهام دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرده است. محاکمه متهمان روز پنجشنبه هم ادامه دارد. و مقام‌های آمریکایی و پاکستانی درباره یک آمریکایی بازداشتی در پاکستان مذاکره کردند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دیدار روز چهارشنبه‌اش با مقام‌های پاکستانی گفت شهروند آمریکایی بازداشتی در این کشور در صورت آزادی در آمریکا مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. ریموند دیویس به اتهام کشتن دو شهروند پاکستانی در شهر لاهور که در روز 27 ژانویه سال جاری میلادی کمتر از دو ماه پیش اتفاق افتاد از سوی مسئولان پاکستانی بازداشت شد. آمریکا آقای دیویس را کارمند کنسولگری آن کشور و دارای مسئولیت دیپلماتیک معرفی می‌کند و خواستار آزادی او از زندان است. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به حزب الله لبنان در مورد انجام هر گونه حمله علیه اسرائیل هشدار داد. این هشدار در پی تهدید حزب الله لبنان به تصرف منطقه الجلیل در شمال اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو با پرقدرت خواندن ارتش و متحد بودن مردم آن کشور گفت کسانی که در پناهگاه‌های زیرزمینی خود پنهان شدند باید همچنان در همانجا بمانند. اسرائیل و حزب الله لبنان که یک گروه شبه نظامی شیعه محسوب می شود در تابستان سال 2006 میلادی به مدت 6 هفته با یکدیگر به جنگ پرداختند. این جنگ با میانجیگری سازمان ملل با آتش بس طرفین درگیر به پایان رسید. و در بحرین، به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، به نقل از گروه‌های مخالف دولت در بحرین، روز چهارشنبه در پی درگیری میان پلیس بحرین و معترضان 2 تن کشته و دست کم 50 تن زخمی شدند. این درگیری زمانی رخ داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از میدان اصلی منامه پایتخت بحرین به گاز اشکاور و گلوله لاستیکی متوسل شد. روز چهارشنبه 4مین روز از اعتراضات مخالفان این کشور به شمار می رفت. اوایل هفته جاری نیز 2 تن دیگر از تظاهر کنندگان کشته شدند. و خبر آخر این که در جریان تظاهرات روز چهارشنبه در شهر جنوبی عدن در یمن 1 نفر به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد. از سوی دیگر بر پایه گزارش‌ها در 4مین روز از تظاهرات در صنعا پایتخت یمن مخالفان و موافقان حکومت با یکدیگر درگیر شدند. معترضان خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از مسند ریاست جمهوری در یمن هستند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و اینک میرسیم به پخش مجله اقتصادی رادیو فردا که به مهمترین مسائل اقتصادی در هفته گذشته میپردازه. مجله اقتصادی، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی هفته. به رغم رشد پایین اقتصادی، مقامات جمهوری اسلامی از تولید اشتغال میلیونی میگویند. آیا محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده واقع‌گرایانه است؟ سیصد شرکت برتر در ایران و اهمیت آن برای اقتصاد ایران. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله این هفته، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب گذشته ستاد هدفمندی یارانه‌ها در نشست کیفیت نان در بسیاری از نقاط کشور را بررسی کرد. در این بررسی مشخص شد که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کیفیت نان در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی و کردستان ضعیف‌تر و اعتراضاتی هم از سوی مردم این استان‌ها و حتی از روستاهای آنها دریافت شده است. به گفته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، جدیدترین و آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار و قیمت‌های کالاها پس از اجرای کامل هدفمندی یارانه ها، قیمت بسیاری از کالاها پس از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش داشته و همکنون هم روند نزولی قیمت ها در بازار کالاها و خدمات مصرفی مردم ادامه دارد. وزیر کار گفت در نشست ستاد هدفمندی رئیس جمهوری دستور واگذاری سهام عدالت را به کارگران داده است.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بنیادها و نهادهای شبه دولتی در 10 ماهه ابتدای امسال حدود 17 میلیارد تومان مالیات پرداختند. این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 42% رشد نشان می‌دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت یک سری از بنیادها و نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند.
بانک ایران زمین با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان تأسیس می شود. امیر حسن‌خانی عضو هیئت مؤسس و مدیر عامل پیشنهادی این بانک می گوید موافقت اصولی بانک در سال گذشته از بانک مرکزی گرفته شده و پذیره نویسی این بانک هم آغاز شده است. از مزیت های بانک ایران زمین به گفته آقای حسن‌خانی استفاده از شعب مؤسسه اعتباری مولا الموحدین، تعداد شعب مناسب، کارکنان مجرب و متخصص و مشتری مدار است. او میگوید قرار نیست تعاونی مولا الموحدین منحل شود، بلکه دیگر در عرصه پولی فعال نخواهد بود و تبدیل به تعاونی سهامی عام خواهد شد و عنوان اعتبار از آن برداشته خواهد شد. میزان سرمایه نقدی مؤسسان بانک معادل 75.5% است و بقیه سرمایه به مبلغ 96 میلیارد تومان که کمی بیش از 25% است به عموم عرضه خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزها و هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از وزیران دیگر از کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری و تولید میلیونی اشتغال در ایران می‌گویند. این آمارها و اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه و میزان سرمایه‌گذاری دستیابی به چنین اشتغال و تورمی را اجازه نمی‌دهد. از سوی دیگر مقام های جمهوری اسلامی همچنین از ثابت ماندن قیمت ها در بازارها به رغم افزایش بهای مواد سوختی و بهای دیگر کالاها خبر می دهند. در این میان اما خبر می رسد که دولت پرداخت جبران افزایش قیمت ها و حذف یارانه ها به خانوارها را از محل استقرار از بانک مرکزی پرداخت کرده است. همه این خبرها پرسش های زیادی را از فرایند اقتصادی در جمهوری اسلامی طرح می کند، از جمله اینکه چرا افزایش قیمت ها در بازارها بازتاب ندارد، آیا به خاطر کاهش مصرف است و یا به خاطر پرداخت های نقدی به خانوار هاست. این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم. فریدون خاوند:
در درجه اول مسئله‌ای که من می‌خواستم روش تاکید کنم اینه که نرخ تورم حتی قبل از کلید خوردن اصلاح قیمت‌ها در ایران بالا رفته بود، به طوری که اواخر شهریور ماه نرخ تورم زیر 9% بود، در حالی که آخر دی ماه آمار رسمی نرخ تورم ایران رو 10.8% اعلام میکنه و آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم خواهد رسید تا آخر دی ماه احتمالاً به 13%. البته آقای بهمنی معتقده که این 13% در سال آینده هم ثابت خواهد ماند و به همین علت میگوید پیشبینی کسانی که نرخ رشد جهشی رو برای تورم در سال آینده بعد از اجرای اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها پیشبینی میکردند، این پیشبینی غلط از آب در اومده. من تصور میکنم که هیچ اقتصاددانی در ایران نگفته بود که بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها دوچار جهش میشه. همیشه بین عوامل به وجود آورنده تورم و خود این پدیده تورم یه فاصله زمانی وجود داره، بنابراین به احتمال زیاد طی چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، اگر البته این افزایش به مقدار زیادی نباشه. دلیلش این هست که ما دچار رکود شدید اقتصادی هستیم. در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار دشواری گیر کرده، چون که باید بین تورم از یک سو و رکود شدید اقتصادی از طرف دیگه یکی رو انتخاب بکنه و به نظر میرسه که مهمترین دغدغه مسئولان اقتصادی کشور در حال حاضر عمدتاً مبارزه با تورم هست و میخوان جلوی اوجگیری جهشی نرخ تورم رو بگیرن. برای این کار دروازه های کشور رو بیش از هر وقت دیگه به روی کالاهای خارجی باز گذاشتند. آمار وارداتی که به تازگی منتشر شد نشون میده که طی 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ایران 53 میلیارد دلار واردات کالا داشته که 27% از مقدار مشابه سال گذشته بیشتر بوده. و از طرف دیگه دولت کماکان تصمیم داره که ارز رو یارانه‌ای نگه داره و در لایحه بودجه سال آینده که هنوز به مجلس تقدیم نشده، دولت پیش بینی کرده که نرخ دلار 1050 تومان باشه. بنابراین با پایین نگه داشتن قیمت ارز هم میخوان با تورم مبارزه بکنن از راه وارد کردن و ارزان کردن واردات.
خب اگر نتیجه بگیریم که دولت میان گزینه‌های تورم و یا رکود رو انتخاب کرده، اون وقت این بحث تولید میلیون ها شغل چی میشه؟
همین مسئله بزرگه. ببینید الان شما به تمام منابع آماری داخلی و خارجی که مقایسه بکنین، برداشتتون این خواهد بود که نرخ رشد ایران بسیار پایینه. البته بانک مرکزی اعلام نمیکنه، ولی کارشناسای ایرانی معتقدن که طی 3 سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران چیزی بوده در حد 1.5%. آمار سازمانهای بین‌المللی هم که بهش مراجعه میکنین، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، همین رو نشون میده. من آخرین منبعی رو که دیدم این رقم رو، سازمان بین‌المللی کار بود که در گزارش خودش نرخ رشد ایران رو در سال 2010 1.6% ارزیابی کرده بود و برای یک کشور در حال توسعه نرخ‌های 1-2% یک نرخ فاجعه آمیز، عملا به معنی رکود بسیار بسیار شدیده. و مسئله‌ای که مطرح میشه همون چیزی است که شما بهش اشاره کردین، یعنی در تمام دنیا ارتباط تنگاتنگ است طبیعتاً بین بالا رفتن نرخ رشد و ایجاد مشاغل، و هر چند دهم افزایش نرخ رشد میتواند چند صد، چند هزار یا چند ده هزار فرصت شغلی به وجود بیاره. در ایران برعکسه، یعنی درست در زمانی که نرخ رشد ایران به یکی از پایین ترین سطوح در دوران بعد از جنگ ایران و عراق رسیده، در همون زمان اعلام میشه که تعداد مشاغل ایجاد شده بزرگترین رقم مشاغل ایجاد شده بعد از جنگ ایران و عراق است. و حتی از این صحبت میشه که در سال آینده 2-2.5 میلیون در ایران ایجاد خواهد شد. مسئله بزرگ، معمای بزرگ، علامت سوال بزرگ این است که چطور امکان داره که نرخ رشد کشور در سطح چنین پایینی باشه و شمار مشاغل ایجاد شده اینقدر بالا باشه. من برای یک خلاصه کنم این را حضورتون عرض میکنم که در حال حاضر به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم دغدغه بزرگ دولت این است که جلوی رشد شدید قیمتها رو بگیره، و این حتی با فدا کردن نرخ رشد کشور. ولی مسئله‌ای که ممکنه بهش دوچار بشه این است که ما در سال آینده هم رکود شدیدی داشته باشیم و هم بیکاری شدید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه هنوز لایحه بودجه سال آینده با بیش از 2 ماه تأخیر به مجلس ارائه نشده است، اما دولت اعلام کرده است که در بودجه سال 90 بهای نفت محاسبه شده را بر مبنای 80 دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. این در حالی است که در سالهای پیش بهای نفت برای هر بشکه در بودجه بسیار پایین تر تعیین شده بود. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسیدم تا چه اندازه چون این قیمتی برای هر بشکه واقع گرایان است.
برای نفت مثل هر کالای دیگری در بازار جهانی نفت قیمت ذاتی وجود نداره، به این معنی که شما نمیتونید بگید قیمت نفت ذاتاً باید اینقدر باشه، بستگی به شرایط بازار و ده ها عامل مؤثر در اون و در درجه اول به عرضه و تقاضا داره که قیمت نفت چه خواهد بود. در این چند ماه گذشته قیمت نفت بین 70 و امروز 80 یک خود بالاتر و نفت اروپا البته تا حدود 100 تا 102 رسیده این روزا و نفت آمریکا در حدود 87 88 دلار نوسان میکنه، ولی از اینجا نمیشود نتیجه گرفت که بازار جهانی نفت قیمت 80 دلار رو برای نفت خواهد پرداخت. این بستگی به خیلی عوامل داره و پیش بینیش از عهده هر کسی خارجه.
آقای منصور، دولت موظف شده از سالها پیش که بخشی از درآمدهای نفتی رو به صندوق ذخیره ارزی وارد کنه که این صندوق البته اسمش عوض شده تا به مصرف سرمایه‌گذاری توسعه برسه. با این محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت عملاً چیزی برای ذخیره باقی میمونه؟
دولت میخواهد این حد اکثر درآمدی رو که از نفت به عمل میاد، یعنی امسال مجموعه درآمدی ایران از نفت برای هر بشکه 80 دلار نبوده بلکه زیر 80 دلار بوده برای تمام سال.
یکی از شعارهای دولت این بوده همیشه که حتی امکان وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت رو پایین بیاره. مبنای 80 دلار برای هر بشکه نفت در تضاد با این خواست قرار نمیگیره، البته در صورتی که مجلس این پیشنهاد دولت رو تایید کنه.
آشکارا هست. بله، ببینید این فقط شعار دولت نبوده بلکه شعار کل نظام و شعار انقلاب اسلامی بوده که وابستگی اقتصاد رو به نفت کم بکنه، ولی این هر روز بیشتر شده. امروز از درآمدهای بودجه‌ای در حدود 65-70% از رهگذر نفت حاصل میشه. به این ترتیب وابستگی بسیار بسیار مستقیم‌تر و نیرومندتر شده است و با این افزایش دادن معادل ریالی قیمت نفت در بودجه، این وابستگی به سوی تقویت میره و نه تضعیف. در نتیجه هر نوسانی که در بازار جهانی نفت انجام بگیره، اقتصاد ایران از رهگذر بودجه تأثیر خواهد گرفت و در واقع وقتی که بازار جهانی نفت عطسه بکنه، اقتصاد ایران دچار ذات‌الجم خواهد شد.
اگر تصور کنیم که این درآمد پیشبینی شده دولت از محل فروش نفت تحت تأثیر عواملی به دست نیاد، مثلا باهای نفت به زیر 80 دلار برای هر بشکه برسه، تأثیر یک چنین روندی بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در این صورت دولت طبق معمول دچار کسری بودجه خواهد شد، ناگزیر خواهد شد که این کسری رو با توسل به مکانیزم بانک مرکزی تامین بکنه، یعنی پول چاپ بکنه، و این به طور مستقیم مایه تورم و ارزش افتادن پول ملی خواهد شد.
نام به اصطلاح قولهای اقتصاد ایران یعنی 300 شرکت برتر سال 1388 در جمهوری اسلامی منتشر شد. برابر فهرست منتشر شده 5 شرکت ایران خودرو، شرکت نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک پارسیان بزرگترین شرکت‌های ایران هستند. منتشر کنندگان این فهرست انتخاب این شرکت ها را که عمدتاً دولتی هستند بازتاب دهنده وضعیت مالی شرکت های ایرانی ارزیابی می کنند. انتخاب این شرکت ها بر اساس اطلاعات سال 1388 و با احتساب فروش سالانهشان صورت گرفته است. در سال 88 مجموعه فروش 100 شرکت از 300 شرکت برتر ایران کمی بیش از 150 هزار میلیارد تومان یعنی 150 میلیارد دلار بود است. برابر همین آمار ارائه شده، حجم فروش 100 شرکت در سال 1388 در مقایسه با سال پیش از آن 3.7% افزایش نشان می‌دهد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم این آمارها بازگو کننده چه ویژگی‌هایی از اقتصاد ایران هستند.
این آمار البته خوبه، از این جهت خوبه که حداقل یک شفافیت ایجاد میشه، یک بحثی پیش میاد، ولی همونطوری که در ایران هم بحث شده، این آمارها گویای واقعی نیست، به دلیل اینکه از یک طرف دخالت دولت، یارانه ها و قیمت گذاری و غیره باعث میشه که این تصویر تصویر واقعی نباشه. این یه مسئله است. مسئله دومی که برای اینکه واقعا مقایسه کنیم اینیم که این وضعیت در چه حالیه، بایستی که این ارقام رو به دلار تبدیل کنیم. وقتی به دلار تبدیل میکنیم نرخ ارز مطرح میشه و نرخ دلار الان در ایران پایین تعیین شده. اگر قیمت درست تعیین بشه وضع این شرکت ها به این خوبی هم نیست.
برابر این آمار 100 شرکت برتر جمهوری اسلامی در سال 88 حدود 150 میلیارد دلار حالا ما نرخ رسمی رو میگیریم فروش داشته. شما میگین که اگر نرخ واقعی دلار بگیریم حتی از اینم کمتر خواهد بود. خب این در واقع شاخص مهمیه. چی میشه از این شاخص استخراج کرد؟
از این شاخص این رو میشه استخراج کرد که ایران بسیار عقب مونده از دنیا. اگر ما به لیست شرکت هایی که در دنیا عمده هستن نگاه کنیم، حتی به 500مشون که برسیم، این شرکت ها حداقل 17 میلیارد دلار فروش داشتن، در حالی که بهترین شرکت ایران اگر حتی با همین دلار هم بگیریم یه چیزی در حدود 10-11 میلیارد دلار فروش داشته که اگر درستش بگیریم شاید 5-6 میلیارد دلار بیشتر نباشه.
منظور شما در واقع فروش 500 شرکت در دنیا،
500 این شرکت در دنیا هم بگیریم خیلی خیلی بیش از دو سه برابر ایرانه. و کشورهایی رو ما میبینیم، کشورهایی مثل برزیل، مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل هند، حتی ونزوئلا، که اینها شرکت هایی دارن در 500 شرکت اول دنیا و در مقایسه ایران که با تمام امکاناتی که داشت میتونست حداقل یه شرکت در این لیست داشته باشه، نه تنها در این لیست یه شرکت نداره، بلکه تا حداقل 7-8 سال آینده هم امیدی نیست، به خصوص که این شرکت ها اکثرا دولتی هستن.
خب در همین آمار گفته میشه که میزان رشد مجموعه فروش این 100 شرکت در مقایسه با سال پیش از اون 3.7% هست. یعنی اگر ما بخوایم نرخ تورم سالانه رو از این کم کنیم، قاعدتا نرخ فروش بسیار پایین اومده.
بله، این نشون میده که یه نوع رکودی بوده، برای اینکه در واقعیت هم این شرکت ها از اون مقداری که سال گذشته میکردن به قیمت واقعی افزایش پیدا نکردن. یعنی فرض بفرمایید تورمی در حدود 10% وقتی 3.5 حالا حتی 4% ازش کم بکنیم، مفهومش اینست که 6% از فروش واقعی اینها کسر شده.
چه شاخصهایی برای انتخاب اصولا شرکت‌های برتر در دنیا معیار قرار میگیره به جز فروش؟
در درجه اول همون فروش قرار میگیره، برای اینکه ساده ترین شاخصه و قابل درک و به حساب اطلاع رسانی برای هم است. ولی مسائل دیگه هم مطرح میشه، مثل فرض کنید که میزان سرمایه گذاری که داشتن، تعداد کارمندان و کارگرانی که داشتن، و اینکه آیا چقدر در زمینه های نوآوری و اختراعات و غیره سرمایه گذاری کردن، اینها هم مطرح میشه. ولی چون این لیستایی که تهیه میشه یه حالتی داره که بخوام قابل مقایسه با هم باشن، فرضاً بزرگترین شرکت دنیا والمارت، بعد از اون البته رویال داتشل و بعد از اون اکسان موبیل. ملاحظه بکنید که این شرکت‌ها رو غیر از راه فروش سخت خواهد بود که با هم مقایسه بکنیم، برای اینکه فرضاً یک شرکت نفتی یا یک شرکت کامپیوتری خاصیت‌هایی داره که ما نمی‌تونیم به یک شرکت خرده فروشی که سوپرمارکت در سراسر دنیا داره اینها رو به سادگی با شاخص‌های مختلف مقایسه کنیم. ساده‌ترین است که از طریق فروش شما.
به یک نکته دیگه که میشه در ارتباط با این شرکت ها مطرح کرد اینه که در حال این شرکت ها از اونجایی که بیشترشون دولتی هستن، شرکت هایی هستن که از یارانه استفاده میکردن تا به حال، مثلا یارانه سوخت یا یارانه مواد اولیه و غیره. حالا با توجه به حذف یارانه ها قاعدتا این شرکت ها بایستی تولیدشون بسیار گرونتر بشه و فروششون بسیار پایینتر بیاد، یا اینطور نیست؟
دقیقا همینطور خواهد شد که اینها از یک طرف هزینه هاشون بالا میره، از طرف دیگه هم به هر حال قیمت فروششون باید بالا بره که حداقل سر جاشون بمونن. ولی اگر این رو فقط تا همینجا قطع بکنیم، بزرگترین مسئله برای اقتصاد ایران خواهد شد، برای اینکه در مقایسه با شرکت های خارجی و در مقایسه برای صادرات و مقابله کردن با رقابت خارجی از طریق واردات به خصوص چین، این مسئله ایجاد میشه، برای اینکه این قیمت کارها اینا بالا رفته، امکان این هم که چیزی رو قطع وصل کنن ندارن، بنابراین بسیار راحت هر بازاری چه در داخل چه در خارج رو میتونن از دست بدن در مقابله با شرکت‌های خارجی. به همین دلیله که این قضیه نرخ ارز باز دوباره مسئله تراز اول اقتصادی را خواهد شد.
گرچه تغییر نرخ ارز باز به خود این شرکت‌ها هم احتمالاً ضرباتی خواهد زد.
بله، مسئله ایجاد خواهد کرد،
مثلا در تهیه ماشینالات.
بله، در تهیه ماشینالات و غیره لطمه خواهد زد، ولی در مجموع اقتصاد ایران رو روی حساب و کتاب دقیق تری قرار خواهد داد. الان دولت عملا داره یارانه میده که ملت کالاهای خارجی مصرف کنن، عملا به این ترتیب داره یارانه میده که ایرانی ها کالای خارجی مصرف کنن و عملا یارانه میده که ایرانی ها نتونن کالاشون رو به خارج صادر کنن.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارشها درباره رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود.